ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر کشور از ساماندهی رسانه‌های مجازی بدون مجوز خبر داد و گفت با ارائه دهندگان آگهی‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برخورد می‌شود. آقای رحمانی فضلی پس از 33مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود یکی از مهمترین موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد نگرانی افکار عمومی از فعالیت‌های فضای تبلیغات رسانه‌ای بود که به نوعی اتهام زنی می‌کنند و یا به بخش شایعات دامن می‌زنند و دروغ پردازی می‌کنند. وی گفت تا به امروز قوه قضاییه اقدامات مناسبی در برخورد با مفاسد و راندخاری و مشکلات مشابه داشته است، اما نگرانی‌های امروز ما از نظام تبلیغات و اطلاع رسانی آن و افکار عمومی است که قرار شد ستادی برای اطلاع رسانی این فعالیت‌ها تشکیل شود. وزیر کشور همچنین به پخش آگهی‌های اقتصادی و دعوت به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های معاند اشاره کرد و افزود در جلسه امروز مقرر شد طبق مصوبه‌ای که قبلاً در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است، آن مصوبه به صورت جدی پیگیری شود. طبق آن مصوبه دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه‌گذاری و یا بورسیه دانشجویان خلاف مقررات است. وی گفت تمام کسانی که بی اطلاع از این مصوبه هستند و اقدام به آگهی دادن به این شبکه ها می کنند باید بدانند که این کار خلاف قانون و مقررات است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها به صورت جدی برخورد می شود. و اینکه وزیر امور خارجه کشورمان توقیف نفتکش گریس یک را فاقد مبنای قانونی خواند و گفت اروپا امکان تحمیل تصمیماتش به کشورهای غیر عضو این اتحادیه را ندارد. آقای ظریف در نشست خبری با همتای فنلاندی خود در هلسینکی و در پاسخ به سؤالی درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران توسط انگلیس تصریح کرد توقیف نفتکش آدریان دریا غیر قانونی بوده و هیچ پایه حقوقی ندارد، ضمن اینکه هیچ نهاد بین المللی فروش نفت ایران را تحریم نکرده است. وی با تاکید بر اینکه ایران متعهد به تصمیمات اتحادیه اروپا نیست افزود اروپا امکان تحمیل تصمیماتش به هیچ کشوری غیر از اعضای اتحادیه اروپا را ندارد، لذا هیچ مبنایی برای توقیف این نفتکش توسط جبل الطارق و انگلستان وجود ندارد. وی با ابراز خوشنودی از رفع توقیف نفتکش حامل نفت ایران گفت این توقیف پایان یافته است و امیدواریم این امر منجر به کاهش تنش‌ها شود، گرچه آمریکا به دنبال افزایش تنش‌هاست و حکم اخیر این کشور توقیف نفتکش آدریان دریا کاملا سیاسی، غیر عادلانه و غیر قانونی است. با تشکر از توجهتان.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
رهاوند. به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شما ایم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب توجه شما رو جلب کنه. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمیه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنوند. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید برق خورشیدی در کشور چین صحبت بکنیم. هزینه تولید برق صنعتی و تجاری در چین از سیستمای خورشیدی الان از برق عرضه شده به وسیله شبکه سراسری این کشور ارزان‌تره. پژوهشگران هزینه‌های سیستم‌های انرژی خورشیدی رو در 344 شهر چین تخمین زدن و متوجه شدن برق تولید شده از سیستم‌های انرژی خورشیدی تجاری و صنعتی الان در شهرهای چین ارزان‌تر از برق شبکه سراسریه. محققان متوجه شدن ژنراتورهای خورشیدی در شبکه‌های محلی نسبت به نیروگاه‌های زغال سنگ در 22% از شهرهای چین با هزینه کمتری برق تولید می‌کنند. یک تورین برقی یا شبکه الکتریکی، یک شبکه که به هم پیوسته برای رسوندن برق از تولید کننده ها به مصرف کننده هاست. این یافته ها نشون میده که الان ممکنه یک انگیزه اقتصادی وجود داشته باشه که باعث جذب سیستم های خورشیدی تجاری و صنعتی در چین میشه. پژوهشگران در این مطالعه کل هزینه‌های راه‌اندازی و اجرای سیستم‌های انرژی خورشیدی رو در شهرهای چین تخمین زدند و این هزینه‌ها رو با قیمت برق تورین برقی در سطح شهر مقایسه کردند. محققان همچنین قیمت برق خورشیدی رو در مقیاس تورین برقی تخمین زدند و اطلاعات به دست اومده رو با اونهایی که از نیروگاه‌های زغال سنگ جمع‌آوری کرده بودند مقایسه کردند. پژوهشگران این مطالعه گفتند که در سالهای اخیر چین نه تنها به یک تولید کننده بزرگ، بلکه به یک بازار بزرگ برای فوتوولتایک خورشیدی هم تبدیل شده. فوتوولتایک یا به اختصار PV یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدیه. توی این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان پذیر میشه. سلول‌های خورشیدی از نوع نیمه رسانا هستند که از سیلیسیوم، یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین، ساخته میشن. وقتی که نور خورشید به یه سلول فوتوولتاییک میتابه، بین دو تا الکترود منفی و مثبت اختلاف پتانسیل ایجاد میشه و این امر باعث جاری شدن جریان بین اونها میشه، که به خاطر همین فوتوولتاییک رو میشه در دسته فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داد. تو این مطالعه پژوهشگران متوجه شدند که سیستم‌های انرژی خورشیدی تجاری و صنعتی مبتنی بر فوتوولتاییک قادر به تولید برق با هزینه‌های کمتری هستند، و این در حالیه که تورین ها برق 344 شهر مقدماتی چین رو تأمین می کنن. در بین این شهرها شهرهای تبت، گانسو، مغولستان داخلی و هیلونگ جیانگ بهترین شرایط برابری شبکه رو در اختیار کاربر قرار می دن. علاوه بر این به گفته پژوهشگران سیستم های برق تورین برقی هم قادر به تولید برق با قیمت پایین تر از زغال سنگ در حدود 22% یا 76% شهرهای چین هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
می‌خوایم به موضوع مهم سلامتی بپردازیم. می‌دونید که سیستم ایمنی بدن مهمترین نقش رو در سلامتی داره. سیستم ایمنی بدن به طور کلی نقش بسیار مهمی در دفاع از بدن در مقابل میکروارگانیسم هایی داره که موجب بیماری میشن، اما گاهی اوقات شکست میخوره و میکروبی وارد بدن میشه که باعث بیمار شدن ما میشه. فکر تقویت کردن سیستم ایمنی بدن بسیار وسوسه کننده است، اما توانایی انجام اون به دلایل مختلف دشواره. سیستم ایمنی بدن دقیقاً همون چیزیه که از نامش پیداست، یک سیستم و نه یک موجودیت واحد. این سیستم برای اینکه درست عمل کنه نیاز به هماهنگی و توازن داره. پس برای تقویت این سیستم باید بدونیم که سبک زندگی بر عملکرد سیستم ایمنی بدن تأثیر بسیاری داره. بر رژیم غذایی، ورزش، سن، استرس، مسائل روانی، مکمل‌های گیاهی و سایر عوامل در کنار هم بر واکنش ایمنی بدن بسیار مؤثرند. آقای دکتر قاسم آهنگری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در این زمینه صحبت می‌کنند.
در خصوص بدن انسان، ما لازم هستش که بدن انسان رو مثل کره زمین که در قدیم به صورت سیستماتیک این رو بررسی میکردن، این رو باید به صورت یک سوپر سیستم بیایم مطالعه کنیم و در حقیقت باید ما برگردیم به ایده هایی که در قرون گذشته وجود داشت، که دو تا نظریه وجود داشت. یکی نظریه رامون کاخال بود که در حقیقت رامون کاخال اومد در علم پزشکی نظریه کلنگر رو مطرح کرد. بعد از یک مدتی تقریبا این نظریه بعد از مطالعاتی که گولجی انجام داد بر روی سلول، ایشون نظریه جزنگر رو مطرح کرد و در حقیقت قرن گذشته بیشتر دنبال روی نظریه ریزنگر گولجی بودن. و الان با توجه به این که این مهم انجام شده، نیاز هست برگردیم دوباره به نظریه رامون کاخال. وقتی که ما این کار رو کنیم، اون موقع میبینیم که کجا داریم زندگی میکنیم، چه عواملی بر روی بدن انسان اثر میذاره و چه فاکتورهایی بر روی بدن انسان اثر میذاره و چه تغییراتی ایجاد میکنه و این تغییرات در کجا هست. دقیقا این یه دومینو میمونه که یک حرکتی در جای شروع میشه و شما این حرکت رو در این قسمت میبینی، ولی اثراتش در جای دیگه اتفاق افتاده. نمونه سادش همین مثلا زندگی ماشینی که یا مدرن یا پست مدرن که الان وجود داره، باعث شده که استرس به مقدار زیادی در جامعه شیوع پیدا کنه و این اثرات سایکولوژیک، ببینید چرا شروعش، ببینید به چه شکل شروع میشه، اثرات سایکولوژیکی رو از خودش به جا میذاره. این اثرات سایکولوژیک میاد روی نورون ها اثر میذاره، نورون ها میان سیستم اندوکرین رو تحت تاثیر قرار میدن، فاکتورهای اونجا ترشح میشه که این میادش سیستم ایمنی رو دچار فلج میکنه و در حقیقت کارایی سیستم ایمنی که یکی از سیستم های مؤثر در کنترل تومور سل ها هستش، این کاراییش رو ازش میگیره و در حقیقت اون سپر یا شیلدی که سپر حفاظتی که بدن ما رو محافظت میکرد در مقابل عوامل رشد توموری، اون سپر برداشته میشه. سلول تومورال ژن‌هایی رو بیان میکنه که ژنتیک در اینجا دخیله و باعث گسترش سلول توموری میشه و در نهایت ایجاد سرطان میکنه. بس ببینین، یک تغییر در لایف استایل ما منجر به این همه واکنش‌ها و اندرکنش‌هایی میشه و سیستم‌های مختلفی رو درگیر میکنه. ما ظاهر قضیه رو به صورت یک سرطان ریه یا سرطان سینه ما میبینیم، ولی وقتی که میایم عقبه کار رو نگاه میکنیم، میبینیم که شروعش شاید با یک استرسی بوده، با یک مشکلات سایکولوژیکی بوده که اغلب این بیماران وقتی پرونده ها رو نگاه میکنیم، مراجعه میکنن و پرسجو میکنیم از اطباء که اینها یک سایکولوژیکال ایونتی داشتن، اینها این رو ذکر میکنن. پس بنابراین در این پروسه‌ای که طراحی شده بدن ما داره، ما نمیدونیم به کدوم سمت سو میره و نیاز داریم ما این عوامل محیطی و این سوپر سیستم رو شناسایی کنیم، دقیقا مثل یک حالتی داره که ما وقتی یک تغییری در این سوپر سیستم در یک قسمت خاص انجام میدیم، در جاهای دیگه ما این اثراتش رو خواهیم دید و این طوری نیستش که ما بیایم این اثر رو پاک کنیم و اثر دیگه پاک بشه و به صورت حالت اکومولاتیو یا حالت تجمعی هست و این برخوردهایی که ایجاد میکنه بدن ما تو خاطره خودش نگه میداره و بعد از مدتی به صورت بیماری های خاصی اینها رو بروز میکنه.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره تقویت حافظه با آب آلبالوه. نتایج مطالعه جدید نشون داده که نوشیدن آب آلبالو به تقویت حافظه کمک میکنه و از زوال شناختی هم جلوگیری میکنه. به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال لیلی، آلبالوی ترش سرشار از پلی‌فنول‌هایی به نام فلاونوئید و از طیف وسیعی از خصیصه های آنتی اکسیدانی برخورداره. مطالعات اخیر پژوهشگران دانشگاه آمریکایی دلاوار در این باره نشون داده که آب آلبالوی ترش به خاطر برخورداری از این ترکیبات فرگند زوال شناختی رو کند میکنه. استادیار تغذیه و سلامت رفتاری و مؤلف ارشد این پژوهش گفته که عملکرد شناختی عامل کلیدی تعیین کننده استقلال و کیفیت زندگی بین افراد مسنه. این فواید بالقوه آلبالوهای ترش میتونه به ترکیبات زیست فعال موجود در اونها از جمله پلی‌فنول‌ها، آنتوسیانین‌ها و ملانین مربوط باشه. این خواص همچنین ممکنه به خاصیت این آلبالوها در کاهش فشار خون هم مرتبط باشه، چون که فشار خون میتونه بر جریان خون وارده به مغز اثر بگذاره.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی هم.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد. برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام. برای این برنامه رهاورد سری زدیم به موزه علوم و فناوری گالری انرژی های نو. در کنار خانم احمدی کارشناس موزه هستیم. یک بخشی از استفاده از انرژی های اتمی لیزر و کاربردهای صنعتی اون هستش، تولید پرتوهای لیزری یا حکاکی و بخش‌های مهمی که میتونه برای ما مفید باشه. از خانم احمدی میخوام که در مورد لیزر و کاربردهای صنعتی اون به عنوان کارشناس موزه علوم و فناوری برای ما توضیح بدن.
بخش دیگه استفاده از انرژی هسته‌ای جهت برشکاری هستش، جوشکاری
که توی صنعت استفاده میشه.
در صنعت از اون استفاده میشه و بسیار مفید هست. تماما با استفاده از نور لیزر هستش که انجام شده.
یک بخشی از انرژی اتمی رو میشه در صنعت در کارهای
هنری،
تولیدی و هنری استفاده کرد، مثل حکاکی کردن روی چوب، روی سنگ یا روی پلاستیک، یا جوشکاری یا برشکاری که میشه باز هم از لیزر استفاده کرد. خانم احمدی، شما به عنوان کارشناس موزه علوم و فناوری چه توضیحی برای علاقه‌مندانی که به اینجا میان و تابلوهای شما رو میبینن که شما روی تابلوهایی که به نمایش گذاشتین انواع استفاده هایی که میشه از پرتوهای لیزر داشت، حکاکی روی پلاستیک، شیشه، چوب، جوشکاری، برشکاری با کمک لیزر، چه توضیحی بهشون میدین؟
فقط اینو میتونم بگم که چقدر تکنولوژی پیشرفت کرده. زمانهای قدیم برای اینکه یک سنگ رو، یک کاشی رو برش بدن، باید با تیشه مثلا این کار معرق رو می‌خواستن انجام بدن، یا اینکه کف ساختمون رو می‌خواستن با سنگ مرمر با شکل‌های نقوش هندسی پوشش بدن، می اومدن و از روش های دستی استفاده می کردن. ممکن بود که خب کار بسیار طاقت فرسایی بوده، انرژی بسیار زیادی رو می گرفته و تازه ممکن بود اندازه ها دقیق در نیاد، ولی با استفاده از نور لیزر و
که حاصل همین انرژی های نو و انرژی اتمی هست،
راحت می تونن کار برش رو با دقت بسیار بسیار بالا انجام بدن. همینطور می تونن از نور لیزر باز پرتوهای لیزر در علم پزشکی برای انجام یک سری عملهای جراحی باز ازش استفاده بکنن و بهره بگیرن.
سپاسگزارم از شما.
می‌خوایم توصیه‌های ارگونومیک رو برای حفظ سلامت بدن بشنویم از زبان آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت.
ما امروز برنامه‌مون رو اختصاص میدیم به افزایش سلامتیمون در منزل. ممکنه بپرسید از خودتون که آیا استراحت کردن هم لازمه بعضی پیشبینی هاست برای اینکه سلامتیمون حفظ بشه؟ خواهم بهتون بگم اتفاقا دقیقاً درسته. بعضی از افرادی که مدت‌ها استراحت پزشکی گرفتن به این خاطر بود که برخی نکات خیلی ساده استراحت کردن رو قبلاً بهشون آموخته نشده بود، مثلا مثل لم دادن یا نشستن روی مبل و کاناپه. بازم ممکن از خودتون سوال بکنید که آیا لمیدن بر روی مبل و کاناپه هم احتیاج به تمرین کردن یا آموزش دیدن داره؟ میگم بله. یک، مبل و کاناپه‌ای رو که می‌خواید واسه استراحت مورد استفاده قرار بدی، باید تکیه‌گاه مناسب واسه کمر و گردن داشته باشه. تا واسه نگه داشتن کمر و گردنتون توی وضعیت مناسب مجبور به فشار وارد کردن به عضلات خودتون نباشید. خیلی از شما عادت دارید که به ویژه ساعت‌ها تلویزیون نگاه بکنید روی مبل و کاناپه. خب اگر این مبل و کاناپه واجد اون ویژگی که عرض کردم خدمتتون نباشه، بعد از چند ساعت اگه میخواید که بلند بشید میبینید که درد در یک جا داره خودش رو نشون میده. پس انتخاب مبل و کاناپه به استراحت کردن میتونه خیلی کمک بکنه. از ویژگی که این مبل و کاناپه خوب و ارگونومیک میتونه داشته باشه اینه که محل نشستنش باید نرم و انعطاف پذیر باشه، به نحوی که در اثر سنگینی بدن یه چیز در حدود 6 تا 10 سانتی متر فرو بره. البته به خاطر داشته باشید خیلی بیشتر از این خوب نیست و کمتر از این هم خب زیاد راحتی رو به همراه نداره. توی تکیه‌گاه باید دقت بکنید، منظورم اون پشتی مبل کاناپه است، اینه که توی حالت طبیعی ستون فقرات که یک انحنایی داره شبیه حرف اس انگلیسیه، این شرایط اگر حفظ بشه بسیار شرایط خوبیه. یعنی یک تکیه‌گاه حتما در پایین و یکی در بالاتر باید این مبل کاناپه داشته باشه. بلندی مبل کاناپه هم خیلی مهمه، باید به نحوی باشه، در حدی باشه که پا یک حالت آویزونی داشته باشه. منظورم اینه که یه زاویه 90 درجه بین ساعد و ران به وجود بیاد. اگه پا حالا آویزون بشه یه مشکلاتی ایجاد میکنه و اگر باعث خمیده شدن پا بشه بازم یک مقدار مشکلات رو به همراه خواهد داشت. پس یه چیزی که کف پاها اگر رو زمین قرار گرفت یه زاویه 90 درجه بین ساق و ران پدید بیاد. واسه خوابیدن هم دستورالعمل وجود داره. به خاطر داشته باشید که دوشک‌های خیلی نرم باعث فرو رفتن بدن توی دوشک میشن و اینجاست که اون حالت انحنایی که چند دقیقه پیش در موردش باهاتون صحبت کردم از دست میره. و به ویژه اگه از یک چنین دوشک‌هایی استفاده بکنید، موقع بیدار شدن همیشه میبینید که خب یه دردی توی کمر رو وجود داره، همش هم فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاده. پس اینجا برخلاف اون مبل و کاناپه که در بالا اشاره کردم، بهتره که دوشکا یک کمی سفتر انتخاب بشن تا از فرو رفتن بدن تو دوشک جلوگیری بشه. در مورد بالش ارتفاعش خیلی مهم هم هست. اینجا باید بالش هم ارتفاعش طوری باشه که انحنای طبیعی گردن رو حفظ بکنه. بالش هایی که خیلی نازک باشن باعث کشیدگی گردن میشن و بالش های خیلی قطور هم با همین حالت رو این دفعه خمیدگی رو در پی دارن که در هر دو حالتش جالب نیست و میتونه باعث دردهای تونایی گردن باشه.
رهاورد، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین نشست تجاری و فناوری دانش بنیانهای ایران و چین برگزار میشه. نخستین نشست تجاری و فناوری شرکت‌های دانش بنیان ایران و چین با حمایت مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 9 تا 23 آبان ماه امسال برگزار میشه. یه هیئت فناوری متشکل از 50 شرکت دانش بنیان، خلاق و فناور در حوزه‌های مختلف به ریاست سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در آبان ماه امسال به چین سفر می‌کنند. این نشست همزمان با برگزاری بزرگترین و مهمترین نمایشگاه حوزه فناوری چین با نام China High Tech Fair یا همون CHTF در شهر شنزن برگزار میشه. امسال هم با حمایت معاونت علمی و فناوری برای 5 سال متوالی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه CHTF برپا میشه. برگزاری نشست تجاری و فناوری بین شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و شرکت‌های چینی در دو شهر شانگهای و شنزن، بازدید از مجموعه‌های فناوری کشور چین به ویژه پارک صنعتی سوژو و بازدید از نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین به عنوان برنامه‌های اصلی سفر شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده. شرکت‌های متقاضی میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.tesc.ir مراجعه کنن تا در ترکیب هیئت اعزامی قرار بگیرن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که حمایت از 160 طرح علمی و فناورانه تصویب شده. کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تازگی حمایت از 160 طرح پژوهشی محققان کشور رو تایید کرده. این کمیته هر ماه طرح‌های تصویب شده در کارگروه‌های صندوق رو بررسی می‌کنه و در نهایت بعد از ارزیابی طرح‌های دارای اولویت رو تصویب می‌کنه. از این تعداد طرح تایید شده 55 رساله دکترا، 35 طرح پسادکترا و 70 طرح پژوهشی حمایت میشن که حوزه‌های مختلف مثل پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، محیط زیست، سلامت و اقلیم رو شامل میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فعالیت فنبازار منطقه‌ای لرستان آغاز شده. دفتر فنبازار منطقه‌ای لرستان با موافقت فنبازار ملی ایران با هدف توسعه بازار فناوری فعالیت خودش رو آغاز کرده. مجوز ایجاد و راهبرگ فنبازار منطقه‌ای این استان به شرکت شهرک‌های صنعتی